برشی از کتاب قصه کربلا اثر مهدی قزلی، خانش صفحه 51. خبر رسید به افراد قبیله هانی، جمع شدند اطراف دارالعماره و گفتند ما که از مسلمانان جدا نشدیم، چرا بزرگ ما هانی را کشتید؟ به عبیدالله خبر رساندند. عبیدالله به شریح قاضی گفت برود هانی را ببیند و به آنها بگوید هانی زنده است. شریح رفت پیش هانی، خون هنوز از صورت و ریشش می چکید. صدای فریاد و قوغا را که از بیرون قصر شنید و گفت اینها افراد قبیله و پیروان مسلمان من هستند، 10 نفرشان آزادم می کند. شریح که این حرف را شنید سراغ مردم قبیله هانی رفت و گفت من خودم هانی را الان دیدم، او زنده است و این خبر که او کشته شده دروغ است. هانی برای کمی سوال و جواب میماند پیش عبیدالله. مردم هم کم کم پخش شدند و رفتند، نکردند 1 نفرشان را بفرستند هانی را ببیند. قبیله مزهج با 1 خبر امرو پسر حجاج جمع شدند و شمشیر آماده کردند برای خونخانی هانی و با 1 جمله شریح قاضی شمشیر را در غلاف کردند. خدا را شکر کردند و رفتند. با 1 قوره سردیشان شد و با 1 مویز گرمی. هرچند احتمالاً این توطئه هم زیر سر عبیدالله بود که بخواهد امرو پسر حجاج را به جای هانی به عنوان بزرگ قبیله مزهج بشناساند و از آن طرف هم آنها را از تب و تاب پیدا کردن هانی بیندازد. بعد از رفتن افراد قبیله هانی، عبیدالله همراه بزرگان مردم سربازان و نزدیکانش رفت مسجد. رفت بالای منبر، گفت مردم پیرو خدا باشید، تفرقه ایجاد نکنید که از بین می روید، ذلیل می شوید، کشته می شوید. صحبتش زیاد طولانی نبود، فقط می خواست مردم را بترساند. داشت از منبر پایین می آمد که دیدبانهای عبیدالله که از کنار در خرمافروش‌های مسجد داد زدند مسلم پسر عقیل آمد. عبیدالله با عجله و دست پاچگی رفت داخل قصر و درهایش را بست. مسلم عبدالله پسر خازم را مأمور کرده بود در قصر عبیدالله سر و گوش آب دهد و اگر خبری شد برساند. عبدالله هم وقتی دید هانی را زدند، زندانی کردند، خودش را رساند به مسلم و خبر داد. مسلم هم به 4000 نفری که در خانه های اطراف در حال آماده باش بودند دستور حرکت داد. خودش هم پرچم جنگ بست و برای هر قبیله ای از همان قبیله فرماندهی گذاشت و راه افتادند سمت دارالعماره. طولی نکشید که مسجد و بازار پر از مردم شد. آن موقع که 4000 نفر اطراف قصر بودند، عبیدالله فقط 30 نفر را در قصر همراه داشت. آن 30 نفر هم مواظب در اصلی قصر بودند. بزرگان مردم که هوادار بنی امیه بودند هم از در پشتی قصر داخل و به عبیدالله اضافه می شدند. مردم اطراف هم به قصر سنگ پرت می کردند و به عبیدالله و پدرش فوش می دادند. کار عبیدالله تمام شده به نظر می رسید. عبیدالله که وضع را خیلی بد می دید، بزرگان هوادار بنی امیه را جمع کرد و دستور داد با تهدید و شایعه سازی مردم را متفرق کنند. آنها هم خودشان را به لشکر مسلم رساندند و هر کدام از یک طرف شروع به صحبت کردند که لشکر شام در راه است و حاکم کوفه سهم بچه هاتان را از بیت المال می برد و مردها را بدون جیره و مواجب می فرستد به جنگ های روم و بیگناه را به جرم گناهکار می کشد و حاضر را به جای غایب می گیرد. و حالا زن بود که می آمد، دست پسر، برادر، شوهرش را می گرفت و می گفت این همه مردم هستند، به تو احتیاجی نیست، بیا برویم. و مرد که می آمد دست پسر و برادرش را می کشید و می گفت جنگ به تو چه ربطی دارد، فرداست که لشکر شام برسد. عبیدالله مردم کوفه را خوب می شناخت. عبیدالله که فهمید نقشش اثر داشته، بعضی از همون بزرگان هوادار بنی امیه را فرستاد بین مردم قبیله خودشان که با تطمیع و تهدید عده‌ای را برای مقابله جمع کنند. آنها هم همین کار را کردند. تعدادی از مردم قبیلهشان را که طرفدار بنی امیه بودند یا منافق و ترسو از در پشتی وارد قصر کردند. کثیر پسر شهاب یکی از همین بزرگان بود که به عبیدالله گفت تعداد ما زیاد شده، بیا برویم و با مسلم بجنگیم. عبیدالله به این حرف گوش نداد. مردم هم با مسلم بودند، اما کم کم تا شب پراکنده شدند، تا جایی که موقع غروب 500 نفر مانده بودند. وقتی مسلم نماز مغرب را در مسجد خواند، 30 نفر بیشتر نمانده بودند. مسلم که وضع را این طور دید، راه افتاد که از مسجد بیرون برود. به درهای مسجد نرسیده همراهانش 10 نفر شدند. از مسجد که بیرون آمد، 1 نفر هم نمانده بود. حتی کسی نبود که راهنماییش کند. مسلم غریب بود، کوچه و پس کوچه های کوفه را نمی شناخت. مردم که از اطراف قصر عبیدالله پراکنده شدند، عبیدالله دستور داد سرک بکشند و مطمئن شوند از رفتن مردم. دیدند و گفتند کسی نیست. پسر زیاد راضی نشد، گفت شاید زیر سایبان ها و اطراف کمین کرده باشند. از بالای پشت بام قصر روی سقف مسجد آمدند و تخته های سقف را جابجا کردند تا داخل مسجد را ببینند. دسته های نی را آتش زدند و از آن بالا پرت کردند پایین تا همه جا روشن بشود. چراغ‌ها را به طناب بستند و پایین فرستادند تا مطمئن شوند دیگر کسی نیست. معلوم بود عبیدالله حسابی ترسیده. هنوز موقع نماز عشا نشده بود. پسر زیاد دستور داد در شهر جار بزنند. جان و مال مردی از سربازها و بزرگان و جنگجویان کوفه که امشب نماز عشا را در مسجد نخوانده مباح است. این یعنی همه مردهای شهر باید بیایند مسجد همان شب. خیلی طول نکشید که مسجد دوباره پر شد از مردم. پسر زیاد نماز خواند و نگهبانها مواظبش بودند. بعد رفت بالای منبر و گفت: این مرد نادان مسلم پسر عقیل تفرقه درست کرد بین مردم. پس هر کس مسلم در خانه اش پیدا شود خون و مالش مباح است. هر کس مسلم را تحویل بدهد پول خونش را می دهیم. از خدا بترسید و بیعتتان با خلیفه یادتان باشد. از همانجا رو کرد به حسین پسر نمیر که رئیس نگهبانان شهر بود و گفت: حسین، مادرت به عزایت بنشیند. اگر دری از دروازه های شهر باز بماند یا مسلم از شهر فرار کند و او را پیش من نیاوری، تو برای رفتن به تمام خانه های کوفه آزادی. برای کوچه ها نگهبان بگذار و صبح خانه ها را بگرد و گوشه و کنارشان را بازرسی کن تا پیدایش کنی. پسر زیاد برگشت قصر و امرو پسر حریص را فرمانده شهر کرد، یعنی حکومت نظامی اعلام کرد. پسر زیاد بعد از حکومت نظامی دستور داد هر کس در قیام مسلم شرکت داشته دستگیر کنند. کسانی مثل عبدالله پسر نوفل، مختار پسر ابی عبیده و اسبق پسر نباته، اماره پسر سلحب و دیگران. محمد پسر اشعث را هم مأمور کرد در یکی از محلات شهر پرچم امانی بگذارد و اعلام کند هر کس می‌خواهد از مهلکه فرار کند زیر آن پرچم بیاید. مردم گروه گروه خودشان را می‌رساندند به آن پرچم. شاید مردم یاد حکومت 20 سال گذشته بنی امیه در کوفه افتادند، همان موقع که پدر همین عبیدالله یعنی زیاد مردم را به جرم شیعه‌گری می‌کشت یا دست و پایشان را قطع می‌کرد. راست می‌گویند، انگار که ترس برادر مرگ است. زنی به اسم توئه کنار در خانه‌اش ایستاده بود. پسرش وقتی شهر شلوغ شد همراه مردم رفته بود برای حمایت مسلم و هنوز نیامده بود. توئه ایستاده بود منتظر آمدن او. مسلم حیران و سرگردان راه افتاده بود در کوچه های کوفه که رسیده بود به خانه توئه. سلام کرد. زن جوابش را داد. مسلم آب خواست. توئه برایش آورد. همونجا نشست. آب را خورد. توئه گفت: آب که خوردی، حالا برو پیش زن و بچه‌ت. مسلم جواب نداد. توئه دوباره گفت و مسلم جواب نداد. بار سوم توئه گفت: خوب نیست جلوی در خانه من نشسته ای، من حلال نمی کنم، برو پیش زن و بچه‌ت. مسلم بلند شد و گفت: من در این شهر خانه و فامیلی ندارم، می شود کمکی کنی؟ شاید یک روز جبران کنم. توئه گفت: چه کمکی؟ مسلم جواب داد: من مسلم پسر عقیل هستم. این مردم گولم زدند، از خانه هم آواره هم کردند. توئه تعجب کرد. مسلم را برد داخل خانه و اتاقی غیر از اتاق زندگی خودشان برایش شام برد که مسلم نخورد. پسر توئه آمد، به رفت و آمد مادرش مشکوک شد، از او دلیلش را پرسید. توئه اول امتناع کرد، بعد خواست به کسی نگوید که مسلم آن شب مهمانشان است. پسر توئه دیگر حرفی نزد و خوابید. پسر توئه صبح از خواب بیدار شد، رفت پیش پسر محمد اشعث و خبر داد. عبیدالله هم خود محمد اشعث را فرستاد تا مسلم را بگیرد. همراهش عبیدالله پسر عباس را با 70 نفر از قبیله قیس فرستاد که کوفی نبودند، چون هیچ قبیله‌ای در کوفه دوست نداشت مسلم بین آنها گیر بیفتد. محمد اشعث با آن سربازها رفتند سمت خانه توئه. توئه که صدای سم اسب‌ها و سربازان را شنید، رفت سراغ مسلم. دید مسلم هم متوجه شده، زرهش را پوشیده، آماده جنگ است. توئه دست پاچه شد، ترسید. مسلم اما آرام بود. گفت: توئه، با لطفی که در حقم کردی شفاعت رسول خدا را خریدی. دیشب خواب عمویم را دیدم، علی دست خواهش را برایم باز کرده بود و گفت فردا میهمان ما می شوی. مسلم از اتاق بیرون رفت. سربازهایی را که آمده بودند داخل با شمشیر بیرون کرد تا توئه و خانهش آسیب نبینند. خودش هم رفت بیرون از خانه. مسلم با سربازها درگیر شد، تاراندشان. محمد اشعث پیکی فرستاد پیش عبیدالله که نیروی کمکی بفرستد. عبیدالله عصبانی شد، با تعجب گفت برو به محمد اشعث بگو مگر من تو را برای جنگ با چند نفر فرستادم که افرادت اینطور تار و مار شدند؟ محمد اشعث به پیک گفت برگرد قصر رو بگو فکر میکنی مرا فرستاده به جنگ با یک فروشنده دورگرد در حیره؟ مگر نمیدانی مسلم کیست و از کدام خاندان است؟ پیک جواب محمد اشعث را برد و با نیروی کمکی برگشت. بکر پسر حسران حمری، پسر حمران حمری به مسلم حمله کرد و جنگی بینشان به پا شد. بکر شمشیری به مسلم زد که لب مسلم را شکافت و یک دندانش را شکست. مسلم هم جوابش را داد و با شمشیر از کنار گردن تا بالای شکمش را شکافت. آنها که دلاوری مسلم را دیدند رفتند روی دیوار و پشت بام‌ها و سنگ و آتش پرت کردند سمت مسلم. محمد اشعث می گفت تو در امان هستی، بی خود خودت را بکشتن نده. اما مسلم می جنگید و می گفت قسم خورده هم آزادانه کشته شوم. من مردن در رخت خواب را دوست ندارم. هر مردی روزهای سختی دارد و من می دانم شما دروغ می گویید. کار دستگیری مسلم دیگر خیلی طول کشید. آنقدر از روی پشت بام‌ها سنگ به سر و صورت مسلم زدند که بی جان شد. خودش هم شمشیر زیادی زده بود و نفسش بریده بود. تکیه داد به دیوار خانه توئه. محمد اشعث دوباره گفت تو در امانی، دروغی در کار نیست. پسر زیاد و همراهانش اهل حجاز هستند و پسر عموهای تو. شما از یک نژاد هستید، اینها تو را نمی کشند. مسلم دیگر رمقی نداشت. فرقی نمی کرد که تسلیم شود یا نشود. رو کرد به کسانی که می جنگیدند و گفت: من در امانم؟ همه گفتند: تو در امانی؟ غیر از عبیدالله پسر عباس که گفت: من کاری نیستم که امان بدهم یا ندهم. آنها اطرافش را گرفتند، سوار اسبی کردند و شمشیرش را از دستش گرفتند. مسلم انگار ناامید شد. به محمد اشعث گفت: این اولین فریب شماست. محمد پسر اشعث جواب داد: امید است با تو کار نداشته باشند. مسلم گفت: جز امیدی که گفتی چیز دیگری در کار نیست. بعد گفت: انا لله و انا الیه راجعون، و گریه کرد. عبیدالله پسر عباس وقتی دید مسلم گریه می کند، گفت: کسی که برای ریاست و حکومت این کارها را که تو کردی بکند، وقتی به هدفش نرسید دیگر نباید گریه کند. این آرزوها تبعات سخت هم دارد. مسلم جواب داد: اگرچه به اندازه یک چشم به هم زدن هم دوست ندارم تلف بشوم، ولی گریه من برای خودم نیست، برای حسین و خانوادش گریه می کنم که بهشان نامه نوشتم که بیایند کوفه. در راه قصر مسلم به محمد پسر اشعث گفت: من می بینم که پسر زیاد امانی که تو به من دادی رو قبول نمی کند و می کشدم. اگر خودم نتوانستم خبر گرفتار شدنم و بیوفایی مردم کوفه را برسانم به حسین، نامه ای از طرف من برایش بفرست و بگو با خانوادت برگرد. مردم کوفه گولت نزنند. اینها همون مردمی بودند که پدرت آرزوی دوری از آنها یا کشته شدن می کرد. این مردم دروغگو هستند و دروغگو چاره ندارد. محمد اشعث گفت: این کار را می کنم. به پسر زیاد هم می گویم که تو را امان دادم و فکر می کنم امانم را قبول کند. محمد اشعث جلوتر وارد قصر شد و ماجرای دستگیری مسلم و درگیری بکر پسر همران با او و امانی که به مسلم داده بود را به عبیدالله گزارش داد. عبیدالله گفت: به تو چه که امان دادی؟ ما تو را فرستادیم مسلم را بیاوری، نفرستادیم که امان بدهی. محمد پسر اشعث ساکت شد. شاید فکر می کرد به این که مسلم بهتر از او عبیدالله را می شناسد. مسلم را که وارد قصر پسر زیاد می کردند، عده‌ای جلوی در ورودی منتظر اجازه ورود بودند. کوزه آب خنکی جلوی در قصر بود. مسلم که تشنه‌اش شده بود گفت: کمی از این آب به من بدهید. مسلم پسر عمرو باهلی از همون جماعتی بود که منتظر ورود به قصر بودند گفت: میبینی چه آب خنکیست؟ به خدا یک قطره هم از آب نمیخوری تا حمیم جهنم را بچشی. مسلم تعجب کرد و گفت: تو کی هستی؟ مرد گفت: من کسی هستم که حق را شناختم وقتی تو انکارش کردی و برای حاکم خودم خیرخواهی کردم وقتی تو نافرمانی کردی. مسلم گفت: مادرت بی پسر شود، چقدر سنگدل هستی؟ تو به حمیم و همیشه در جهنم بودن شایسته تری از من. مسلم این حرف را که زد نشست و تکیه به دیواری داد. پسر عمرو میخواست خود شیرینی کرده باشد، بلکه برسد به گوش پسر زیاد و چیزی به او برسد. یک نفر که جریان آب خواستن مسلم را دید، خدمتکارش را با کاسه آبی فرستاد پیش مسلم. مسلم خواست از کاسه آب بخورد که خون دهانش ریخت در آب. کاسه را خالی کردند و دوباره آب ریختند. باز هم همان اتفاق افتاد. بار سوم وقتی خواست آب بخورد، دندان جلویش هم همراه خون در آب کاسه افتاد. مسلم کاسه را کنار گذاشت و گفت: خدا رو شکر، اگر روزیم بود میخوردم. پسر زیاد دستور داد مسلم را وارد کنند. نگهبانها آوردندش داخل قصر و مجلس. همه به عبیدالله سلام کردند جز مسلم. مسلم چشم گریان چشم گردان بین حاضران، بلکه کسی را پیدا کند برای فرستادن پیامی به حسین. نگهبان گفت: چرا به امیر سلام نکردی؟ مسلم گفت: اگر بخواهد بکشدم که چه سلامی، اگر هم نکشد وقت برای سلام کردن زیاد است. ابن زیاد گفت: به خدا میکشمت. مسلم گفت: اگر میخواهی مرا بکشی، پس بگذار به کسی وصیت کنم. عبیدالله گفت: بکن. مسلم نگاهی در جمع اطراف عبیدالله کرد و به عمر پسر سعد پسر ابی وقاص گفت: عمر سعد، من و تو فامیلیم، من میخواهم به تو وصیتی کنم، تو باید اون را عمل کنی. عمر سعد اول قبول نکرد. عبیدالله پرسید: چرا از شنیدن وصیت پسر عمویت فرار میکنی؟ عمر سعد مجبور شد با مسلم به گوشه ای از مجلس برود. مسلم گفت: وقتی آمدم کوفه 700 درهم قرض گرفتم، زره و شمشیرم را بفروش، آن قرض را بده. وقتی کشته شدم، بدنم را از پسر زیاد بگیر و دفن کن. یک نفر را هم بفرست پیش حسین که او را برگرداند، چون من برایش نوشته بودم که مردم با او هستند، فکر کنم دیگر راه افتاده باشد. با اینکه مسلم قرار گذاشت غیر علنی وصیت کند، عمر سعد تا حرفای مسلم تمام شد، برای اینکه عبیدالله شک نکند، آمد پیشش و هرچه مسلم گفته بود مو به مو گفت. پسر زیاد به عمر سعد گفت: آدم امانت دار، آدم امانت دار خیانت نمی کند، ولی گاهی به آدم خائن امانت می دهند. منظورش این بود که تو امین بودی، خیانت نمی کردی و مسلم فکر کرده بود تو لایقی که وصیتش را به تو گفت. بعد ادامه داد که: باشد عمر زن، اختیار مالش با تو، هر کاری خواستی با زره و شمشیرش بکن، جسدش هم برای تو، وقتی کشتیمش دیگر کاری با او نداریم. اما حسین اگر با ما کاری نداشته باشد، کاری به او نداریم، اگر هم بر نگردد بر نمیگردانیمش. پسر زیاد بعد از وصیت مسلم به او گفت: آمدی کوفه و تفرقه و دو دستگی درست کردی، مردم را انداختی به جان هم. مسلم گفت: من هیچ وقت برای این کارها اینجا نیامدم. مردم این شهر وقتی دیدند که پدر تو پدرهاشان را کشت و مثل پادشاهان ایران و روم رفتار کردی، خواستند ما اینجا بیاییم و به حکم کتاب خدا مردم را به عدالت دعوت کنیم. عبیدالله که جواب محکم مسلم را دید، خواست جو مجلس را با دروغی عوض کند. گفت: تو را چه به حکم خدا، چرا اون موقع که در مدینه شراب میخوردی به فکر عدالت و حکم قرآن نبودی؟ مسلم گفت: من شراب میخوردم؟ خدا میداند دروغ میگویی. تو به شراب خوردن شایسته تر از من هستی. شایسته تر به شراب خوردن کسی است که سگ بازی می کند و کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده می کشد و خون مردم را به خاطر دشمنی و شک می ریزد. با این همه جنایت سرگرم لهو و لعب است، انگار که کاری نکرده است. پسر زیاد فکر نمی کرد در مجلس خودش اینطور گیر زبان هم بیفتد. عبیدالله به مسلم گفت: ای تبهکار، خدا نگذاشت به چیزی که آرزو داشتی برسی و تو را شایسته حکومت ندید. مسلم گفت: اگر ما شایسته حکومت نیستیم، کی شایسته آن است؟ عبیدالله گفت: امیرالمومنین یزید. مسلم با آرامش گفت: خدا را شکر، به قضاوت خدا بین ما و شما در هر حالی راضی هستیم. پسر زیاد خواست مسلم را بترساند. گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را جوری نکشم که در اسلام هیچ کس را اونطور نکشته باشد. مسلم فوری جواب داد: تو واقعا شایسته بدعت گذاشتن در اسلام هستی. تو از بددلی و بد کشتن و زشت دست و پا بریدن موقع پیروز شدن هیچ وقت دست بر نمی داری. پسر زیاد کم آورد، شروع کرد به فحش دادن به مسلم و پدرش عقیل و حسین و علی. مسلم دیگر ساکت شد. مسلم مرد با تقوایی بود، اهل فحش دادن نبود. عبیدالله فهمیده بود هرچقدر در کشتن مسلم دیر کند آبرویش بیشتر می رود. گفت: ببریدش بالای قصر، گردنش را بزنید، جسدش را پرت کنید پایین. مسلم گفت: اگر بین من و تو پیوند فامیلی بود من را نمی کشتی. همه افراد مجلس فهمیدند مسلم با کنایه ظریفی به عبیدالله چه گفت درباره حلال زادگی و حرام زادگی. عبیدالله عصبانی شد، فریاد زد: کس و کار بکر، پسر عمران کجا هستن که انتقامش را از مسلم بگیرند؟ مرد دست مسلم را گرفته بود و می برد بالای قصر. مسلم تکبیر می گفت، صلوات می فرستاد، استغفار می کرد، می گفت: خدایا تو قضاوت کن بین ما و مردمی که گولمان زدند و دروغ گفتند و برخلاف قولشان کمک ما نکردند. بالای قصر گردنش را زدند، سرش را پرت کردند پایین و بعد هم بدن بیجانش را. بعد از شهادت مسلم، محمد اشعث به پسر زیاد گفت: هانی را به من ببخش، مردم می دانند من و اسما پسر خارجه او را از خانهش آوردیم به قصر تو. می دانی که هانی فامیل و قبیله بزرگی دارد، آنها را دشمن من و خودت نکن. عبیدالله اول شفاعت محمد اشعث را قبول کرد، ولی زود پشیمان شد و گفت: هانی را ببرید بازار و گردن بزنید. هانی را بردند جایی از بازار که گوسفند می فروختند. دست هانی بسته بود، داد می زد: قبیله مزحج کجایید؟ و کسی به دادش نمی رسید. هانی دستش را از لای تنابها کشید و بلند شد و گفت: شمشیری، عصایی، استخوانی سنگی نیست که از خودم دفاع کنم. و مردم حتی سنگ و استخوانی دستش ندادند. افراد عبیدالله ریختن سرش، دوباره دستش را بستند. خدمتکار پسر زیاد گفت: گردنت را باز کن و کشیده نگهدار که بزنم. هانی گفت: برای جان دادن به شما بذل و بخشش و کمک نمی کنم. خدمتکار ضربه ای زد ولی اثر نکرد. هانی گفت بازگشته هم به سوی خداست. خدایا به سمت رحمت و رضایت تو. ضربه بعدی خدمتکار هانی را شهید کرد. عبیدالله سرهای مسلم و هانی را فرستاد شام پیش یزید با نامه. اما بعد مسلم پسر عقیل در خانه هانی پناهنده شد و من جاسوسی گذاشتم، نقشه کشیدم، از خانه بیرون کشیدم و خدا من را بر آنها مسلط کرد. گردنشان را زدم، سرهای آنها را با دو پیک فرمان بردار برایت فرستادم. هرچه خواستی از این دو پیک بپرس که اطلاع کافی دارند. یزید هم در جوابش نوشت تو همانطور بودی که میخواستم. فکری که درباره ات میکردم به یقین تبدیل شد و اطمینانم به تو کامل شد. به من اطلاع دادند حسین به سمت عراق میآید. دیدبان و نگهبان بین مردم بگذار و مواظب باش. با شک زندانی کن و با تهمت بکش و هر خبری شد برایم بنویس. پسر زیاد بعد از کشتن مسلم و هانی رفت سراغ انقلابی های دیگر مثل سلیمان سرد خزائی و مختار. آنها را با ترفندهای مختلف دستگیر کرد و بعد هم زندانی. به مختار امان دادند ولی بعد زیر امانشان زدند. عبیدالله صورت مختار را هم مثل صورت هانی با عصا زخمی و خونی کرد. بعضی از شیعیان که روز عاشورا خبری از آنها نبود در زندانهای عبیدالله بودند. Thank you.